اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار امروز یک شنبه 7 مه سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای امریکا. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان روز شنبه در یک پیام تصویری به رسانه ها گفت که روی مسائل بزرگ سیاسی میان رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی پیشین تفاهم صورت گرفته است. آقای صدیقی گفت جزئیات این توافق سیاسی پس از آن که امضا شد با مردم افغانستان شریک خواهد شد. با وجود آن که تا حال جزئیات این توافق سیاسی نشر نشده است، برخی از منابع گفتند که در این توافق نامه در کنار ایجاد شورای عالی مصالحه، تقسیم 50% کابینه و رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری شامل است. مذاکرات میان دو طرف در پی تلاش های داخلی و خارجی آغاز و اکنون به مرحله نهایی رسیده است. سفیر پاکستان در واشنگتن میگوید اگر هند احساس میکند که به روند صلح کمک خواهد شد با طالبان گفتگو کند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در امر مصالحه افغانستان در مصاحبه با روزنامه هندو گفته بود که تعامل هند و طالبان مناسب است. اسد خان سفیر پاکستان در ایالات متحده در واکنش به سخنان خلیلزاد به خبرگزاری رویترز گفت این موضوع به هند ارتباط دارد که با آن پیشنهاد پاسخ دهد. اسد خان گفت اگر هند احساس کند که مشارکت آنها به روند صلح کمک می کند پس ما به قضاوت آنها تسلیم می شویم. اما این برای ما نیست که در مورد آنچه باید انجام دهند یا نباید انجام دهند داوری کنیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در یک شبانه روز 349 واقعه مثبت کرونا وایرس در 15 ولایت این کشور ثبت شده است. وحید مجرو معین ارزی خدمات صحی این وزارت روز شنبه گفت که با ثبت این واقعات شمار مجموعی مبتلایان کرونا وایرس در افغانستان به 6402 نفر رسیده است. آقای مجرو همچنان افزود که در یک روز گذشته 15 فرد مبتلا به بیماری کووید 19 جانهایشان را از دست دادند که با این حساب شمار مجموعی قربانیان این ویروس به 168 نفر رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت تا کنون 778 فرد مبتلا به این ویروس در افغانستان صحتیاب شدند. بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده شمار مبتلایان به بیماری کووید 19 تا ختم روز شنبه در سرتاسر جهان به 4,567,000 و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 398,954 نفر رسیده است. تا حال بیش از 1,651,000 مریض کرونا شفا یافته است. واقعات تایید شده کووید 19 در امریکا به 1,499,000 نفر و موارد مرگ و میر ناشی از آن به 89,440 نفر رسیده است. اسپانیا با 272,646 مورد ابتلا و 27,321 مورد مرگ در رده دوم و روسیه با رسیدن شمار مبتلایان به این کشور به رقم 252,245 نفر اکنون سومین کانون کووید 19 در جهان محسوب می شود. تا حال 114,533 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,854 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 35,788 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 770 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. یک مطالعه جدید سازمان جهانی صحت هشدار داده است که در حدود 250 میلیون جمعیت جهان به کرونا ویروس مبتلا خواهند شد. این سازمان هشدار داده است که اگر اقدامات فوری صورت نگیرد 150,000 نفر در افریقا زندگیشان را از دست خواهند داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا، استیو لیننک سرمفتش وزارت خارجه امریکا را از کار اخراج کرد. رئیس جمهور ترامپ گفت که آقای لنینگ دیگر به طور کامل مورد اعتماد او نیست و ظرف 30 روز از این پست کنار خواهد رفت. گزارش ها کیست که آقای لنینگ تحقیقات را درباره احتمال سوء استفاده مایک پمپئو وزیر خارجه از قدرت شروع کرده بود. فلیس کابوگا یکی از بزرگترین مظنونین فراری در ارتباط با نسل کشی رواندا در نزدیکی پاریس دستگیر شد. وزارت عدلیه فرانسه اعلام کرد که کابوگا با هویت جعلی در محله سن در حومه پاریس زندگی می کرد و همانجا بود که دستگیر شد. محکمه بین المللی جرایم برای رواندا این مرد 84 ساله را به نسل کشی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است. ادعا می شود که او بزرگترین عامی مالی افرادگرایان قوم هوتو بود که 800 هزار نفر را در سال 1994 قتل عام کردند. بوندسلیگا لیگ فوتبال آلمان اولین لیگ فوتبال اروپایی است که رقابت‌های فصلی را پس از مسدودی چند ماهه به دلیل شیوع کرونا ویروس در عقب درهای بسته از سر گرفت. در این مسابقات تماشاگری در استادیوم وجود نداشت، اما بازی‌ها برای صدها میلیون هوادار فوتبال در سراسر جهان پخش شد. روز شنبه 6 بازی انجام شد و پیش از شروع بازی‌ها در طول هفته گذشته تیم‌ها در قرنطین بوده و تنها برای تمرین از هتل محل اقامتشان به استادیوم برده می‌شدند. قرار است مسابقات امروز یک شنبه نیز ادامه یابد. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنینگران است که دو آبدی تاریخی مربوط به عصر تیموریان و مغولان هندی در این ولایت در حال نابودی است. مسئولین این ریاست خواستار توجه وزارت فرهنگ کشور در این راستا شده است. از سوی دیگر، فرهنگیان غزنی انتقاد می کنند که پولهایی که در سال 2013 به غزنی برای ترمیم آبدات سرازیر گردیده به جا مصرف شده است و حالا ده ها آبدی این ولایت در حال نابودی قرار گرفته است. آصف حسینی در مورد گزارش می دهد.
محمد ادریس وفا، سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی به صدای آمریکا می گوید که مقبره شریف خان و خواجه ملکیار پرنده که در شهر غزنی موقعیت دارند و مربوط به معماری عصر امپراتوری تیموریان و مغولیان هند می باشد، در نتیجه حوادث طبیعی آسیب های جدی دیده است و نگرانی از منهدم شدن مکمل آن زیاد است.
در باران های اخیر متاسفانه این دو آبده ما خسارمند گردیده و گنبد آبده تاریخی خواجه ملکیار پرنده توسط کارمندان ریاست اطلاعات فرهنگ پلاستیک و فرا شده ضد آب گرفته شده تا ای که از تخریبات بیشتر این آبده تاریخی ما بتوانیم جلوگیری بکنیم و موضوع هر دو آبده تاریخی به مرکز گزارش شده.
سرپرست ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی تایید میکند که برخی قسمت‌های نابوده در سال 2013 به صورت نسبی مرمت شده بود و حالا دوباره نیاز به ترمیم دارد. اما فرهنگیان در غزنی میگویند در سال 2013 به مناسبت معرفی این ولایت به عنوان مرکز تمدن کشورهای اسلامی پول زیادی برای ترمیم آبدات تاریخی سرازیر شده بود، اما آنها انتقاد میکنند که فساد مالی در حکومت محلی سبب شده که این پول‌ها بی مورد به مصرف برسد و ده‌ها آبده تاریخی همچنان در معرض فروپاشی باقی بمانند. اسدالله جلالزی، فعال فرهنگی در غزنی، بیان داشت:
در پروژه ها پول گزاف مصرف شد روی کاغذ، اما در واقع فساد اداری هم شامل حالی پروژه ها بود و به او اساس هم درست مرمت نشده.
از سوی دیگر، محمد جمعه همدرد، خبرنگار و فعال فرهنگی در غزنی، نیز از ریاست اطلاعات و فرهنگ می خواهد که آبده های تاریخی در ولسوالی های غزنی را نیز مورد توجه قرار بدهند. به گفته آقای همدرد، آبداده که در ولسوالی های این ولایت قرار دارد در 40 سال اخیر هیچگاه مورد توجه قرار نگرفته و بیشترشان در حال نابودی است.
مانند گنبد بیگم، مقبره سلطان شهاب الدین، ده ها آبده تاریخی در ولسوالی های مقور، ولسوالی های جاغوری در وضعیت بد حفاظتی قرار قرار دارن مرمت نشون ممکن تخریب شود و همچنان از بین رفتن آبدات تاریخی در غزنی به معنی نابودی اما فرهنگ یا تاریخ چندین هزار ساله یک ملت.
در غزنی صدها آبده تاریخی از عصر امپراتوری غزنویان، غوریان و تیموریان قرار دارد، اما نگرانی ها از تخریب بیشتر آنان وجود دارد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در ادامه گزارش ها، حکومت افغانستان میگوید که صادرات این کشور پس از عید فطر آغاز خواهد شد و در حال حاضر گذرگاه های تورخم اسپین بولدک بروی رفت آمد تجارتی باز است. سمسام سیرت در مورد گزارش میدهد.
وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرد که پس از تلاش‌های مشترک افغانستان و پاکستان، گذرگاه تورخم اسپین بولدک هفته 6 روز به گونه 24 ساعته برای رفت و آمد تجاری باز است. سمیر رسا، سخنگوی این وزارت روز شنبه گفت که مسدود بودن بندرهای تجاری سبب ایجاد مشکل برای تاجران و بلند رفتن بهای مواد در بازارها شده بود.
پیش از این ما یک مکانیزم جامعه تسهیلات ترانزیتی را آماده کردیم که با پاکستان هم شریک کردیم و تایید قرار گرفت و بر اساس از اون اسپین بولدک و تورخم در ابتدا برای 3 روز بعدن برای 5 روز و اینک به 6 روز برای واردات و صادرات باز خواهد بود.
سخنگوی وزارت صنعت و تجارت گفت که در زمینه واردات مشکل وجود ندارد و صادرات از طریق دهلیزهای هوایی جریان دارد. به گفته او از مسیر زمینی نیز صادرات بعد از عید فطر آغاز خواهد شد. به گفته آقای رسا، افغانستان از طریق دهلیز هوایی روز پنجشنبه 110 تن جلغوزه به چین و روز جمعه 47 تن هنگ طبی به هند صادر کرد. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تاکید میکند که شیوع کرونا ویروس صدها میلیون دلار تاجران افغان را متضرر ساخته است و در ماه‌های هود، حمل و ثور صادرات افغانستان کاملا متوقف بود و واردات نیز کاهش یافته است. خانجان الکوزای مشاور این اتاق به صدای آمریکا گفت که گفتگوی دولت افغانستان و پاکستان برای آغاز صادرات نیز جریان دارد.
این یک مشکل جهانی است و در افغانستان نیز تاثیرات منفی داشته. من اکنون گفتم میتوانم که صدها میلیون دلار به بازرگانان افغان ضرر مالی وارد شده است.
پیش از این اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته بود که پس از شیوع کرونا در این کشور 80% سرمایه گذاری های کوچک و متوسط ورشکست شده است. این اتاق هشدار داده بود که پس از ختم بحران کووید 19 اگر حکومت و جامعه جهانی سکتور خصوصی را حمایت نکند، بخش کلان از این سکتور ورشکست خواهد شد. وضع محدودیت برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس در افغانستان و تاثیر منفی آن بر فعالیت های اقتصادی سبب کاهش عواید ملی و بیکار شدن هزاران تن شده است. در اوایل شیوع کرونا در افغانستان، تعداد از کشورهای آسیای میانه و پاکستان راه‌های تجاریشان با افغانستان را مسدود کردند. اما پس از تلاش‌های دولت این راه‌ها باز شد. از شیوع کرونا در افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد و تا روز شنبه بیش از 6400 تن به این ویروس مبتلا شده و 168 تن جان باخته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
اعمال محدودیت گشت و گذار در شهر کابل به دلیل جلوگیری از گسترش ویروس کرونا منجر به صاف شدن آب و هوای این شهر شده است. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میگوید که همه روزه کیفیت آب و هوا را سنجش میکند و اکنون هیچ نگرانی از بابت آلودگی هوا وجود ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش از خیرالله رسولی میشنوید.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان تایید کرد که بر اساس آزمایش‌های پیهم از کیفیت آب و هوای شهر کابل، میزان گازهای موجود در هوا کمتر از حد معیاری است و این به معنی بهبود قابل ملاحظه آب و هواست. سخی سخا، آمر اطلاعات این اداره به صدای آمریکا گفت:
عوامل متعدد آلودگی هوا در شهر کابل وجود داشت. یکی تردد و گشت و گذار وسایلی بیش از حد نقله بود در داخل شهر. خوشبختانه وسایل نقله هم شما میفهمید که در حالت قرنطینه است، گشت و گذار بسیار کم محدود است. تراکم نفوس در شهر کابل بود که هم در اعلام حالت قرنطین هم در خانه های خود هستند، بسیار کم گشت و گذار است در شهر کابل. و فعالیت اصناف هم یک عامل دیگه بود که اصناف فعلا فعالیتشون محدود است و بسیار کم است. و وضعیت آلودگی هوا ما نداریم، به میزان آلودگی هوا با استاندارد بسیار پایین نشان میده.
به عنوان مثال استاندارد برای گاز اوزون در هوا 100 است، اما آقای سخا گفت که بر بنیاد ارزیابی تیم‌های سیار اداره ملی حفاظت از محیط زیست این رقم بین 71 تا 84 در نواحی مختلف شهر کابل تثبیت شده است. همچنان میزان نایتروژن دای اکساید یک گاز مضر نیز در نقاط مختلف شهر کابل بین 21 تا 76 است، در حالی که استاندارد آن 80 می باشد. از حدود 1.5 ماه بدین سو محدودیت گشت و گذار در شهر کابل وضع شده است که این محدودیت بر انواع وسایل نقلیه نیز اعمال می شود. آمار وزارت ترانسپورت افغانستان نشان می دهد که قبل از ایام قرنطین روزانه بیش از 400 هزار موتر دولتی و شخصی در شهر کابل تردد داشت، اما در روزهایی که محدودیت گشت و گذار وضع شده است این رقم به 12 تا 20 هزار موتر کاهش یافته است. علی سینا ساید سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت:
بعد از آنکه قرنطین اعلان شد رقم 3.5% شد، یعنی باید کاهش پیدا کرد. و همچنان اداره ملی ترافیک وزارت ترانسپورت به جا با آقای امنیتی در 52 نقطه شهر اشتباهای بازرسی ایجاد کردن به خاطر جلوگیری از گشت گذار غیر ضروری همشهریان ما در شهر کابل در قرنطین.
با گفته آقای ساعت 3 تا 5% موترها که اکنون در شهر کابل گشت و گذار می کنند مربوط دولت، بانک ها، شرکت های مخابراتی و شخصی است که کارهای ضروری دارند. شهروندان کابل نیز از چندین سال به این طرف شاهد آلودگی پایتخت بودند، اکنون می گویند که هوای پاک تنفس می کنند. سید نجیم و سلیم، دو باشنده شهر کابل:
تا 30 سال رقم آب هوا نبود، کال آب هوا خوب شده، ازدهام پس خاطر قرنطین کم است، نگاه به هوا از وقت که خوب است ما خوش هستیم، هوا هوای ما خوب تازه که همون تمایشه باشه که ازدهام موترهای می دیگه چیا نباشه، امنی اما ما وگه همین چیزا نباشه، دود و غبار هوا هوا همیشه همون پاک می باشه.
همون میاره که باید چقدر پاک می بود از وان قدر بالاتر رفته، به خاطر که سوالات نیست، بعد فابریکا بند است و تمام جایی که دود افزاز و خلش مزدود است، مکم است.
گفته می شود که در حال حاضر شهر کابل حدود 6 میلیون جمعیت را در خود جا داده است، اما بیشتر در زمستان ها به دلیل این که مردم از مواد دودزا، زغال سنگ و پلاستیک برای گرم کردن منازلشان استفاده می کنند، آب و هوای کابل غیر بهداشتی می شود. حکومت افغانستان برای جلوگیری از آلودگی هوای کابل زمستان گذشته سالن های عروسی، حمام ها، داش های خشت، بلند منزل ها و شرکت های تولیدی را مکلف ساخت که از مواد دودزا استفاده نکنند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
در حالی که بسیاری از رانندگان در طول زمان شیوع و گسترش بیماری ویروس کرونا در خانه باقی ماندند و کمتر از تیل موتر استفاده می کنند، اما تقاضا برای بنزین اتنول که مخلوط از محصول تخمر یافته جواری است و باعث انتشار کمتر گاز کربن می شود کاهش یافته است. در سال 2018 ایالات متحده آمریکا حدود 1.7 میلیارد بشکه ایتانول را به بیش از 80 کشور جهان صادر کرد. بر اساس گزارش کن فاربا از صدای آمریکا پیش بینی می شود که میزان در سال جاری میلادی کاهش می یابد که نشانه نگران کننده برای آن ده از کشاورزان کشور است که در تولید محصولات ایتانول برای جهان در قطار اول و رهبری قرار دارند. لیلا ماهبیب عظیمی جزئیات بیشتر را در مورد تقدیم می کند.
همانطور که ران کندرد در این فصل بارانی در حال استراحت و تعطیل بسر می برد، انتظار زمانی را می کشد تا به کشت جواری و سویا در مزرعه خود در ایالت ایلینوی آغاز کند. وی با مشکلات چشمگیر اقتصادی روبرو خواهد بود که از اثر شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است. او می گوید این می تواند بدترین سال باشد که در مدت زمان طولانی داشته است. طبق اعلام انجمن مواد سوخت تجدید پذیر، حدود 70 کارخانه اتانول در ایالات متحده به دلیل کاهش تقاضا مسدود و حداقل 70 کارخانه دیگر در حال کاهش فعالیت اند. به طور کلی تولید ایتانول تقریباً 50% کاهش یافته است. با توجه به تقاضای کمتر، برخی از قانونگذاران ایالات متحده می‌خواهند الزامات شرکت‌های تولید نفت را از مخلوط کردن ایتانول در بنزین به طور کلی متوقف ساخته و به حالت تعلیق درآورند.
How much can they really shift at this late stage in the game?
مایک دولتی، اقتصاددان ارشد در اداره مزارع ایلینوی میگوید برای بسیاری از کشاورزان خیلی دیر است که بتوانند مزارع خود را برای کشت یک محصول دیگر و برای تغییر و انتقال به مواد دیگر آماده سازند. تینا هینچلی، یک تن از زارعین ویسکانسن، میگوید جواری اضافی که در سطل‌های محصولات ما قرار دارد معمولاً به کارخانه‌های تولید اتانول می‌رود که 20 دقیقه از اینجا فاصله دارند، اما این به دلیل ماندن مردم در منزل و مسافرت نکردن است که سطل‌های ما پر مانده است. محصول اصلی در مزرعه تینا هینچلی در نزدیکی کامبریج ویسکانسن شیر حاصله از گاوهای تحت پرورش اوست، اما او و خانواده‌اش محصولات زراعتی را نیز پرورش می‌دهند. برنامه‌های آنها با فضای ذخیره‌سازی محدود در حال تغییر است. تینا هینچلی علاوه می‌کند که ما در حال تغییر دادن محصولات خود با زرع جواری به اندازه کافی هستیم تا مطمئن شویم که گاوهای ما خوراک بیشتری داشته باشند و شاید هم کم اضافه تر از حد معمول انبارهای ما پر خواهد شد، اما بعداً آن را تغییر داده به محصول دیگری که سویاست رو می آوریم. در حالی که وضعیت هینچلی نشان می دهد که چگونه قیمت یک محصول می تواند روی مزارع سایر محصولات زراعتی و منابع غذایی تأثیر بگذارد، ران کندرد، کشاورز ایلینوی، می گوید که حتی محصولات سویا نیز با کاهش قیم از اثر مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا مسئول نخواهد بود. کندرد از آن می نماید که به احتمال زیاد او در هر سال فرق نمی کند که چی کشت می کند پول خود را از دست خواهد داد، اما معتقد است که می تواند مشکلات مالی را اداره کند. ولی تأثیر اقتصادی واقعی ویروس کرونا بر مزارع آمریکا به گونه فوری محسوس نخواهد بود. تعداد ورشکستگی های مزارع خانوادگی در طول 12 ماه که در ماه مارچ به پایان رسید 23% افزایش یافته است. دقیقا این ورشکستگی همزمان با شروع مسدود شدن کسب و کارها به منظور جلوگیری از انتشار ویروس در بسیاری از ایالت های آمریکا آغاز گردید.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرند، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میآیند را جدی بگیرند و مردم درک بکنند که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگر از این ویروس خطرناک.
یونان بعد از وضع محدودیت‌های ناشی از ویروس همگیر کرونا حال نزدیک به 500 ساحل این کشور را دوباره بازگشایی کرده است. مقامات این اقدام را در حال اتخاذ کردند که موج گرمای حرارت در اخیر این هفته پیشگویی شده است. اما از سوی هم این اقدام آزمایش آمادگی این کشور را در برابر یک آزمون بزرگ نشان می‌دهد. آن هم سیاحت تابستانی. انتی کارا آسوا از آتن در مورد گزارش را تهیه کرده است که تفصیل آن را مروی زمانی تقدیم شما می کنم. از اوایل روز شنبه مردم در 500 ساحل سراسر یونان هجوم برده و بعد از یک ماه قرنطین از هوای سرد این سواحل لذت بردند. اما زمانی که داخل تکت فروشی ها می شدند با واقعیت های جدیدی روبرو می گردیدند. بسترها برای استراحت در آفتاب در بسیاری از ساحات به زمین نصب شده و هدف آن اطمینان از فاصله فیزیکی می باشد. کانتین ها اجازه نداشتند تا موسیقی پخش کنند و بارها هم از فروش الکل ممنوع شده است. این همه اقدامات نگه داشتن منظم آرام مردم عنوان شده است. تعداد زیاد از کارگران شهری و پلیس برای ردیابی افراد متخلف تعیین شدند و صاحبان مشاغل در صورت رعایت نکردن محدودیت ها $65,000 جریمه می شوند. افرادی که بدن بالا آفتاب گرفتن در ساحل می آیند در صورت مراعات نکردن فاصله اجتماعی و یا هم ازدحام در حدود $1,080 آمریکایی جریمه می شوند.
استلیوس پتاس، یک سخنگوی حکومت یونان، گفت که برای اطمینان از رفتار منظم مردم، ورزش‌های دریایی و سایر فعالیت‌های تفریحی در سواحل این کشور همه ممنوع اعلام شده است.
Αυτό είναι ένα σημαντικό τεστ που πρέπει να περάσουμε με επιτυχία.
Είναι μια ازمایش مهم است که یونان باید با خوشبینی از آن عبور کند. خوبی و بدی دام می‌تواند بر تلاش‌های دولت برای استفاده مجدد از سیاحت تأثیر بگذارد.
سیاحت تقریباً 25% درآمد و 1/4 عرصه اشتغال را در یونان تشکیل می‌دهد. در یونان که کمترین موارد ابتلا به کووید 19 را در سراسر اروپا گزارش داده و از جمع 3000 مبتلا به این ویروس 155 مرگ ناشی از این بیماری را شاهد بوده است. اما با بازگشایی توان با محدودیت ها شماری از صاحبان مشروبات فروشی در این سواحل کارهایشان را آغاز نکردند. یکی از آنها چنین میگوید:
Δεν συμφέρει σε ένα μπισμπάρ να λειτουργήσει, γιατί άμα πουλάει μόνο πακέτο, δηλαδή πουλάει μόνο καφέ και αναψυκτικό, ένα μπισμπάρ δεν μπορεί να βγει.
Είναι δυσλειτουργικό, δεν μπορεί να πληρώσει τα εξόδια, δεν μπορεί να πληρώσει τα εξόδια. Είναι άμερ χαμτσινιν μεταβανατ ρουχέ αζάτ ουα μπιχιάλε ζυνδεγ
و مقامات میگویند که با وضع محدودیت ها یا بدون محدودیت ها تابستان امسال فراموش نشدنی است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، ایالات متحده آمریکا میگوید که دهشت افغانان دولت اسلامی در عقب حملات مرگبار علیه شفاخانه و مراسم جنازه در افغانستان در این هفته بوده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان، میگوید که دولت اسلامی میخواهد طالبان و حکومت افغانستان را در برابر همدیگر قرار دهد. سیندیسین گزارش را در مورد دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به توجه میرساند.
در این هفته در حمله بر بخش ولادی شفاخانه در کابل 24 تن جان باخته و سبب می‌گردد تا پروسه شکنند صلح در افغانستان از آن خدشه‌دار شود. تا حال هیچ جناح مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. در این حال طالبان دست داشتن در این حملات را انکار کردند. انفجار باعث گردید تا گروه امدادرسان فرانسوی دکتران بی سرحد فعالیت‌هایشان را در این شفاخانه به حالت تعلیق درآورده و از این که انگیزه آن چی بوده است دوچار نگرانی گردیده است. ایزابل مونیامن، معاون عملیات دکتران بی سرحد، می گوید:
این که این کار چرا با وقوع پیوست، ما هم در واقعیت چیزی نمی دانیم. ما هنوز امروز وضع را کاملا تحت بررسی داریم.
سفیر ایالات متحده زلمه خلیلزاد می گوید او به این عقیده است که دولت اسلامی این حمله شنی را انجام داده است، چون وقتی از او پرسیده شد که آیا گروه دولت اسلامی این حمله را با تبانی و هماهنگی با طالبان انجام نداده است، خلیلزاد گفت که این دو گروه دشمنان به خود نشسته هم دیگرند. خلیلزاد در ماه فوریه گذشته گفتگوها در مورد موافقتنامه ایجاد صلح ایالات متحده را پیش برده و سپس آن را به امضا رسانید تا به جنگ 19 ساله در افغانستان پایان بخشیده و عساکر امریکایی دوباره برگردند. اما برخی در این باره شک دارند. از این جمله مایکل والز، عضو مجلس نمایندگان امریکاست. او در افغانستان ماموریت انجام داده است. والز که یک جمهوری خاص می گوید:
Can proceed with this type of violence.
من نمیدانم که با این وضعیت خشونت چگونه ممکن است که دیالوگ بین الاقوامی با پیش برده خواهد شد. من نمیدانم که چگونه حکومتی که قوای امنیتی آن، قوتهای پلیس آن با این صفاکی مورد حمله قرار بگیرد، حاضر به این باشد تا در مذاکرات با این گروه شرکت ورزد. خشونت روز سه شنبه باعث گردید تا رئیس جمهور غنی و تمام قوتهای امنیتیش حکم صادر کند تا دوباره به عملیات تعرضیشان در برابر گروههایی که او آن را طالبان و سایر گروههای دهشت افغان نامید آغاز کنند.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوارم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین و برنامه های ما را تعقیب کنین.